لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
در نفس انسان غیر از حقیقت اراده در نفس انسان می باشد. اینه بهش میگیم قول به مغایره. و اما قول ثانی قول معتزله و امامیه است. معتزله و امامیه قائل شده اند به اتحاد طلب و اراده، گفتند حقیقت طلب و حقیقت اراده در نفس انسان یک چیز بیشتر نیست، همان چیزی که به او طلب گفته می شود همان چیز به او اراده گفته می شود. بناً علی هذا الاساس، پس در مسئله طلب و اراده دو قول وجود دارد. البته این نکته را بگم که انشاءالله همین امروز هم بهش می رسیم، اختلاف ما با اشاعره فقط در بحث طلب و اراده نیست، بلکه یه اختلاف دیگر هم داریم در باره کلام نفسی. اشاعره یک عقیده ای دارند به نام کلام نفسی که ما با او هم مخالف هستیم. اینها میگن ما دو تا کلام داریم، یک کلام لفظی داریم و یک کلام نفسی داریم. یک کلامی داریم به نام کلام لفظی، همین الفاظی که بیان میشود. یک کلام هم داریم به نام کلام نفسی که در نفس انسان واقع میشود. این هم بعداً اختلافی است که حالا انشاءالله به حول و قوه خدا همین امروز بهش میرسیم، اون را هم انشاءالله خواهیم گفت که حرف ناتمامی است. پس بنابراین توجه داشته باشید، اختلاف ما با اشاعره فقط در مسئله طلب و اراده نیست، بلکه در بحث کلام نفسی هم هست. حالا ریشه های این اختلاف و پیدایش این اختلاف، اینها بحث های کلامی مفصلی را می طلبد. اگر وارد اونها بخواهیم بشیم احتمال دارد که همین جلسه فقط راجع به همون ریشه ها بخواهیم بحث کنیم. من دیدم شاید فرصت گرفته بشه، خیلی لزومی هم ندارد، اونها در مباحث کلام باید انشاءالله بررسی بشه. حالا همین مقداری هم که صاحب کفایی وارد شدن خارج از بحث اصول است، اینها بحث های کلامی است، فلذا به همین مقداری که ایشان بیان فرموده ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم، دیگه توسعه نمیدیم این بحث را که توجه فرمودید. با توجه به این که زمان زیاد نیست، زمان کوتاه هست و حجم درسی که باید تا آخر سال بخوانیم نسبت به این زمان خیلی بیشتره، دیگه سعی کنیم خودمون از بحث خارج نشویم که انشاءالله بتوانیم به اون سرفصل لازم درس را برسانیم. پس بناً علی هذا ما با اشاعره دو تا اختلاف داریم، یکی در طلب و اراده، یکی در کلام لفظی و کلام نفسی. حالا میریم سراغ اختلاف اول. اختلاف اول ما در رابطه با طلب و اراده است. آیا حقیقت طلب و حقیقت اراده یکی است، یا اینکه حقیقت طلب و حقیقت اراده دو تاست؟ صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف ابتدا قول امامیه را بیان می‌فرماید. بیان این قول امامیه در دو مقام صورت می‌گیرد. مقام اول توضیح المدعا، امامیه چه می‌خواهد بگوید؟ اتحاد طلب و اراده روشن بشود، موضوع روشن بشود. و اما مقام ثانی اثبات المدعا، دلیلی بیاوریم که این مدعا را توجه فرمودید اثبات کنیم. خب بریم مقام اول توضیح المدعا. فعلا نمیخوایم اثبات کنیم، فقط میخواییم حرفمون را توضیح بدهیم که اتحاد طلب و اراده یعنی چه. در بیان توضیح مدعا صاحب کفایه میفرماید به نظر متکلمان امامیه و معتزله طلب و اراده در سه محور با هم عینیت دارند. طلب و اراده در سه محور کاملا با هم عینیت دارند. یک، محور اول می‌فرماید اتحاد مفهومی است. اتحاد مفهومی یعنی چه؟ یعنی هر معنایی که از طلب فهمیده می‌شود همون معنا از اراده فهمیده می‌شود. بنابراین طلب و اراده مترادفان هستند، یک معنای واحد از هر دو فهمیده می شود. طلب یعنی خواست، اراده هم یعنی خواست. طلب به معنای خواستن، اراده هم به معنای خواستن. من فلان چیز را طلب دارم یا فلان چیز را اراده دارم، فلان چیز مطلوب من است یا فلان چیز مراد من است، فرقی نمی کند. پس محور اول اتحاد مفهومی، ما یفهم من الطلب به عینهی یفهم من الاراده، همونی که از طلب فهمیده می شود همان است که از اراده فهمیده می شود. خب این محور است. محور دوم اتحاد مصداقی است. اتحاد مصداقی یعنی چه؟ یعنی اون حقیقتی که در خارج به او اراده گفته می شود به همون حقیقت هم طلب گفته می شود. حقیقتی که در خارج بهش میگیم اراده به همون میگوییم طلب. خب اون حقیقتی که در خارج بهش میگیم اراده چیه؟ گفتیم کیفیتون قائمتون به نفس. وقتی انسان یک چیزی را اراده میکنه یک حالتی در نفسش ایجاد میشود، اسم اون حالت نفسانی را میذاریم اراده. مثلا تشنه شدیم آب میخواهیم بخوریم، اراده میکنیم، یک حالتی در نفس ما پیدا میشود نسبت به آب، اسم اون را میذاریم اراده. صاحب کفایه میفرماید همون هم بهش طلب گفتیم، همون هم مصداق طلب است. همون حقیقتی که در خارج بهش میگیم اراده همون حقیقت را در خارج بهش میگیم چی؟ طلب. طلب در خارج در نفس ما یه چیزی غیر از اراده نیست، همون چیزی که در نفس ما حاصل میشود. وقتی که تشنه میشیم میگیم اريد الماء، بعدش هم میگیم اطلب الماء، آب میخواهم آب میطلبم. در هر دوتا حقیقتون واحدتون قائمتون به نفس، توجه فرمودید. این هم اتحاد مصداقی. و اما در محور سوم میفرماید اتحاد انشائی است. اتحاد انشائی یعنی چه؟ میفرماید یعنی همون طوری که طلب به واسطه صيغه افعل انشاء میشود، اراده هم با همون صيغه افعل انشاء میشود. مثلا وقتی که مولا از عبدش آب میخواهد، این طلب خودش را با صيغه افعل انشاء میکنه. توجه فرمودید. میگه فرض فرمایید، میگه اسقن الماء، آب به من بده. همین صيغه افعل انشاء اراده هم هست. یعنی این مولا اراده کرده آب را، حالا این اراده خودش را با این صيغه انشاء میکنه. پس بنابراین فی الواقع لا فرق بین الطلب و الاراده، لا فی المفهوم ولا فی المصداق ولا فل انشاء، همه اینها یک حقیقت واحده ای هست و بلا ای تفاوت بینه و ما هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست. این مدعایی که در ما نحن فی متکلمان معتزلی و امامیه این را بیان کرده. خب حالا که مقام اول تمام شد بریم سراغ مقام ثانی اثبات المدعا. خب از کجا میگوییم که اراده و طلب حقیقتون واحده؟ صاحب کفایه میفرماید دلیل ما وجدان است. میفرماید ما سراغ برهان نمیریم، سراغ ادله نقلی هم نمیریم، میریم سراغ وجدان. میفرماید ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، موقعی که چیزی را طلب میکنیم یا چیزی را اراده میکنیم، بل وجدان میفهمیم دو تا حقیقت در نفس ما نیست، یکی به نام طلب، یکی به نام اراده، یک حقیقت است. موقعی که من تشنه میشوم و میخواهم آب بخورم، حالت اراده‌ای که در نفس من به وجود میآید غیر از این حالت اراده دیگه یه حالت دیگری نیست جدای از اراده که اسم او طلب باشه. به وجدان وقتی مراجعه میکنیم، توجه فرمودید، صاحب کفایه میفرماید مسئله اراده را تحلیل کنیم. وقتی که اراده را تحلیل میکنیم، این اراده سه تا مقدمه دارد. این تحلیل جالبی هم هست در اینجا. میفرماید حقیقت اراده را وقتی تحلیل میکنیم، یعنی وقتی اراده میکنیم آب بخوریم، این اراده را وقتی تحلیل میکنیم، میبینیم سه تا مقدمه وجود دارد تا نوبت میرسد به اراده. مقدمه اول تصور اون شی است. کسی که یک شی را میخواد اراده کنه، اول باید او را تصور کرده باشه، چون انسان شیء مجهول را که اراده نمی کنه، پس اول باید تصور کرده باشه. مقدمه ثانیه تصدیق به فایده اون شیء است. وقتی که او را تصور کرد، باید بفهمد که این فایده‌ای برای او دارد، چون تا فایده او را نفهمد که اراده به او تعلق نمی‌گیرد. فرض کنید من آب را تصور کردم، اما نمی‌دانم برای تشنگی مفید است. خب من هیچ‌وقت این آب را اراده نمی‌کنم. پس اینم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه شوق مؤکد نسبت به اون شیء است. نفس انسان بعد از آنی که فایده یک شیء را برای خودش فهمید، فهمید که این شیء برای او فایده دارد، اشتیاق به او پیدا میکند، تمایل به او پیدا میکند. خب تا این تمایل هم حاصل نشود، برای انسان اراده حاصل نمیشود. بالاخره انسان اون شیء را که میخواهد اراده کند، باید میلی و شوقی به او پیدا کند. تا این که این را چیکار کند؟ خب این سه تا، وقتی که شوق مؤکد در نفس انسان حاصل شد، اون وقت حالا نوبت میرسد به اون مرحله چهارم که میگیم اراده. اراده چیه؟ اراده همون چیزیست که در فارسی بهش میگیم تصمیم، عزم و جزم. تصمیم میگیرد، عزم و جزم میکند و این که این شیء را انجام بده. مثلا بعد بفرمایید تصور میکند حرم رفتن را، تصدیق به فایده میکند، شوق مؤکد حاصل میشود. این اشتیاق وقتی که مؤکد شد، تصمیم میگیره، بلند میشه، لباس ها را میپوشد و میگه الان مشرف میشویم به حرم مطهر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. اون مرحله رابعه اسمش میشود چی؟ اراده. اون موقعی که تصمیم میگیرد، عزم و جزم، که دیگه چیزی در برابر او نمیتواند مانع بشود. توجه فرمودید که به تعبیر بعضی از بزرگان میفرماید اراده عبارت هست از اون حالتی که المحرک للعضلات، یعنی انسان وقتی تصمیم گرفت دیگه بلند می شود، عضلاتش به حرکت در می آید که این کار را انجام بدن. پس بناً علی هذا سه تا مقدمه، اینها که عرض کردیم همه وجدانی ها، برهان و اینها لازم ندارد. شما یک اراده در نفس خودتون را وقتی که تجزیه و تحلیل کنید، همین مثالی که عرض کردم، می خواهید برید حرم، وقتی که اراده می کنید و بلند می شوید حرم می روید، این سه مرحله مقدماتی، بعدش هم این مرحله چهارم چی می شود؟ حالا صاحب کفایه می فرماید ما وجدانن غیر از این مقدمات سگانه و غیر از این اراده، یه امر پنجمی به نام طلب اینجا دیگه پیدا نمی کن. هرچی که می گردیم چیز پنجمی اینجا دیگه نیست، اون ستا هست و این هم چهارمی اراده. ورای این سه مقدمه و ورای این اراده که امر ذل مقدمه هست، یه امر دیگری اینجا باشد به نام طلب. میفرماید ما که هرچی به وجدانمون مراجعه میکنیم چیزی پیدا نمیکنیم، یه چیزی باشد. خب پس بنابراین نتیجه میگیریم پس طلب همون اراده است دیگه، چیز دیگری نیست، چون یا اون مقدمات هست یا این اراده. اون سه مقدمه که بهش طلب گفته نمیشود، پس لامحاله طلب باید همین اراده باشد، همین اراده باید باشد که بعد از آنی که اون سه امر تحقق پیدا کرد، انسان چه کار میکند؟ بگید بعد از اون سه مقدمه انسان چه کار میکند؟ اراده میکند. حالا وقتی که اراده کرد، صاحب کفایه فقط دو جور است. یک وقت اراده میکند، خودش بلند میشه این کار را انجام میدهد. مثلا تشنه شده، آب را تصور میکند، تصدیق به فایده میکند، شوق پیدا میشود، خودش بلند میشود و میره این آب را برمیدارد و میخورد. یه وقت هم هست که اون سه مقدمه که انجام شد و اراده تحقق پیدا کرد، حالا خودش بلند نمیشه، آب به عبدش امر میکند که آب را برای من بیاورد. فرقی نمیکند. در هر حال این کیفیت عمل بعد از اراده ممکن است خودشون کار را انجام بده، ممکن است که چی کار کند؟ امر کند که مطلوب و مراد او را بر بنده های او، غلام های او یا بچه های او انجام بدهند. بچه جان برای من یه لیوان آب بیا، من میخواهم مثلا این آب را بخورم. حالا به دیگری میگوید. ولی نکته مهم در ما نحنفی این است که صاحب کفایه میفرماید وجدان بین ما و شما حاکم است و وجدان بین ما و اشاعره قاضی صحیح و صریحی است که حکم میکند لا امر غیر هذه الامور الاربعه. غیر از این چهار امری که گفتیم دیگه امر خامسی وجود ندارد. فتلخص مما ذکرنا انه لا مجاله للقول به مغایرت طلب و اراده. از کجا در آمد این طلب؟ در نفس ما. اگر شما اشاعره میگویید یه چیزی غیر از اراده به نام طلب وجود داره، خب جای این را به ما نشان بدهید. توی اون سه تا امر که نیست، غیر اراده است، یعنی غیر این امر چهارم یه چیز دیگری ورای این اراده و تصمیم و عزم به نام طلب وجود دارد. خب بلوجدان این هم چنین. پس این امر چهارم از کجا سر در آورده؟ یه مرتبه یه چیزی اینجا درست شده به نام طلب که مغایر با چی باشد؟ بگید مغایر با اراده باشد. فلوجدانو عدل و دلیل علا عدم قبول قول الاشاعره و عدم صحت قولهم. قول اشاعره صحیح نیست و ما هرگز نمیتوانیم با این اشاعره موافقت در این معنا داشته باشیم. روشن است که انشاءالله. خب این حرف ما و این هم دلیل هم. حالا بریم سراغ قول ثانی که قول اشاعره. اشاعره گفتیم قائل شده اند که اراده و طلب دو تا حقیقت در نفس است. اراده و طلب دو حقیقت است در نفس انسان، دو تا واقعیت و دو تا حقیقت وجود دارد، یکی به نام اراده، یکی به نام. خب حالا ببینیم دلیل اینها چیه. بالاخره اینها هم برای حرف خودشون دلیل دارند. اینها استدلال کردن به دو چیز. گفتن که دلیل بر اثبات قول ما عوامر امتحانی و عوامر اعتذاری. عوامر امتحانیه و عوامر اعتذاریه. توضیح و ضابط. عوامر امتحانی یعنی چه؟ یعنی گاهی از اوقات مولا اون امر را نمیخواهد که به عبدش امر میکنه، میخواد این را امتحان کند، اطاعت او را بسنجد. این چقدر اطاعت دارد؟ مثل این که خداوند علی اعلا به حضرت ابراهیم فرمود سر فرزندت را ببرد. الان خدا که به حضرت ابراهیم امر به ذبح اسماعیل فرمود، خدا که ذبح اسماعیل را اراده نکرده، قطعا اراده ندارد. خدا نمیخواهد سر حضرت اسماعیل بریده بشود، میخواهد اطاعت حضرت ابراهیم را بسنجد که چه حد خدا را دوست دارد. آیا به خاطر دوستی خدا و امر خدا حاضر است از عزیزترین عزیزانش بگذرد یا حاضر نیست؟ خوب گفتن در اشاعره اینطور استدلال کردن، گفتن در موارد عوامر امتحانی طلب هست اما اراده نیست. طلب هست چون امر کرده، میگه این کار را بکن، اما اراده که نیست، اراده ندارد که این فرزند سرش بریده بشود. پس معلوم شد مغایرت و طلب و اراده، طلب با اراده مغایرت هست. اگر این دوتا یکی هستن، پس اگر طلب هست اراده هم باید باشد. خب میپذیرید در عوامر امتحانی اراده دارد مولا؟ اراده ندارد، طلب دارد، یعنی امر فرموده است اما اراده نفرموده است. وقتی که خداوند علی اعلی در عالم رؤیا به حضرت ابراهیم این امری را صادر میفرماید که سر فرزندت را ببر، اینجا طلب هست اما اراده نیست، چون در موارد عوامر امتحانی اراده مولا به اون امر تعلق نگرفته. پس طلب هست ولیکن اراده نیست. خب این بهترین دلیل بر مغایرت و طلب و اراده. مورد دوم عوامل اعتذاری است. عوامل اعتذاری چیه؟ اونجایی که شخصی برای عذر آوردن یه امری میکنه. مثلا من با مثال فرض کنید پدری فرزند خود را میزنه، دوستش میگه آخه چرا فرزندت را میزنه، گناه داره این بچه، چرا این بچه را میزنه؟ این او این میگوید آقا این آخه حرف مرا گوش نمیده. میگه چرا بی خودی میگه حرف مرا گوش نمیده؟ میگه ببین الان من بهش دستور میدهم، امر میکنم، ببین گوش. میگه بچه جان برو فلان کار را انجام بده، بچه انجام نمیده، امر میکنه ها، برای این که پیش دوستش عذر خودش را بیان کنه. آخه دوستش گفت چرا بچه ادرا میزنی؟ میگه آخه این بچه یه ناخلفه، حرف گوش نمیده. میگه نه بابا تو بی خود میگویی. همونجا امر میکنه بچهش، میگه بچه جان برو مثلا کتاب مرا بیاور. بچه میگه نه نمیخواهم برم بیارم. به دوستش میگه ببین این چه بچه یه ناخلفیست، پس من او را میزنم. خب اینجا که الان پدر به بچهش میگه برو کتاب مرا بیاور، طلب دارد ولی اراده نداره، چون واقعا نمیخواد کتابش رو بیاره، میخواهد عذرش را به پیش دوستش نشان بدهد. اینو بهش میگن عوامل اعتذاری. حقیقتا وقتی که الان به بچهش میگه برو کتاب مرا بیاور، بچه هم میگه نخیر نمیخواهم برم، واقعا نمیخواد که کتابش را این بچه بیاره، یعنی اراده ندارد که این بچه کتاب را بیاره، میخواهد به دوستش عذرش را بیان کند که ببین وقتی که من این را میزنم به خاطر این است. اینجا الان این امر را بهش میگن امر چی؟ امتحانی یا اعتذاری؟ اعتذاری یعنی امر لبیان العذر، امری است که مولا میکند برای اینکه عذر خودش را توجه فرمودید ارائه کند که بابا من که این را میزنم معذور هستم، تو به من اعتراض نکن، این بچه بچه یه ناخلفیست، ببین من الان بهش میگم انجام نمیده و یه امری میم. این امرها امرهای سوریه، امرهای ظاهریه، و الا حقیقتا و واقعا در مانحرفی امری وجود نداره. پس بنابراین خلاصه کنیم استدلال اشاعر را در موارد عوامل امتحانی یک، و عوامل اعتذاری دو. اینجا طلب هست اما اراده وجود ندارد. پس بنابراین روشن می شود که طلب و اراده با هم مغایرت دارد. اگر با هم یکی هستن، اگر طلب هست باید اراده هم باشد، اگر طلب نیست اراده هم نیست. پس چرا می بینیم طلب هست ولی اراده نیست؟ پس می فهمیم که اینها با هم چی دارد؟ مغایرت دارد. هذا تمام استدلالهم علا مرادهم، این استدلال این آقایان اشاعره. و عمل جواب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب میدهد. جواب ایشان مبتنی بر همون حرفی است که دیروز گفتیم، تکرار کنم تا عزیزان برایشون انشاءالله روشن بشود. دیروز گفتیم طلب ما دو قسم داریم، اراده هم دو قسم داریم. یک وقت طلب انشائیه، یک وقت طلب حقیقیه. اراده هم دو جور میشود، یک وقت اراده حقیقیه، یک وقت اراده چیه؟ انشائی. اینها با هم نباید مخلوط بشود. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیام جواب صاحب کفایه. صاحب کفایه به اشاعره میفرماید شما گفتید در موارد عوامر امتحانی طلب هست اما اراده نیست. صاحب کفایه میفرماید به شما میگیم کدام طلب هست؟ میگید طلب انشائی. طلب حقیقی هست اینجا در عوامل امتحانی، طلب حقیقی هست یا طلب انشائی؟ بگید با من در عوامل امتحانی. این سوال را جواب ندید مسئله روشن نمیشه. در موارد عوامل امتحانی طلب حقیقی وجود دارد یا طلب انشائی؟ طلب انشائی. صاحب کفایه میخواد اراده انشائی هم هست. اگر میگید اراده نیست در عوامل امتحانی، اراده نیست یعنی اراده حقیقی نیست، خب طلب حقیقی هم نیست. این در این موارد طلب، در موارد امتحانی طلب سوریه، طلب ظاهریه، خب اراده انشائی هم اینجا هست. این که میگید اراده نیست یعنی اراده حقیقی نیست، خب طلب حقیقی هم نیست. در موارد عوامر امتحانی همون طوری که شما میگید اراده نیست، کدوم اراده نیست؟ اراده، بگید با من اراده، خب طلب حقیقی هم نیست اینجا. مولا امر کرد، یعنی انشاء کرده طلب، ولی حقیقتا که طلب ندارد، که حقیقت طلب در اینجا نیست، کما اینکه حقیقت اراده هم نیست. طلب انشائی هست، خب اراده انشائی هم هست. شما دو قسم دارین، این اشاعره خلق کردن اینها را با هم، یعنی طلب انشائی را گذاشتن کنارشی اراده حقیقی. خب اینها با هم مغایرت دارد، که ما خودمون هم دیروز گفتیم اینها با هم مغایرت دارد. طلب انشائی با اراده حقیقی قطعا مغایرت دارد، که شکی درش نیست. استدلال شما فقط این را میرساند که در اینجا طلب انشائی هست ولی اراده حقیقی، اراده حقیقی. خب ما هم همین حرف را میزنیم، ما میگیم طلب انشائی با اراده حقیقی اینا با هم تنافی دارد. بحث ما در اتحاد طلب و اراده اونجاییست که هر دو من سنخ واحد، هر دو از یه سنخ باشد. در عوامر امتحانی عزیزان، در عوامر امتحانی باید دقت کنیم چه طلبی هست و چه اراده ای نیست. چه طلبی هست بفرمایید؟ طلب انشائی هست. چه اراده ای نیست؟ اراده حقیقی نیست. خب صاحب کفایی میفرد همونطوری که طلب انشائی هست، اراده انشائی هم هست. همونطوری که اراده حقیقی، اراده حقیقی، طلب حقیقی هم اینجا وجود ندارد. یعنی در عوامر امتحانی واقعا مولا حقیقتا طلب دارد؟ یعنی خداوند واقعا مطلوبش این بود که سر حضرت اسماعیل بریده بشود؟ نه، مطلوبش نبود. پس طلب اونجا انشائی بود، خب ارادهش هم انشائیه. اراده حقیقی نبود، خب طلب حقیقی هم. پس عوامر امتحانی دلیل ما می شود، نه که دلیل شما بشود. جالب است، عوامر امتحانی بهترین دلیل برای مطلوب ما می شود. یعنی هذا الدلیل على خلافه عدد، این دلیل شما برخلافش بهتر دلالت می کند. چون از خود اشاعره سوال می کنید، ایها الاشاعره، شما میگید اینجا اراده وجود، میگیم خدا وکیلی، آیا در اینجا طلب حقیقی وجود داره؟ طلب حقیقی در عوامر امتحانی هست یا نیست؟ چی جواب میدهن؟ میگن طلب حقیقی وجود. میگه خب پس معلوم شد اتحاد طلب و اراده، چون همونطوری که اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم این طلبی که در اینجا هست طلب انشائی و سوریه در عوامر امتحانی، چون که ارادش هم اراده سوری و انشائی هست. اراده انشائی هست، اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نیست. پس بناءً علی هذا، این کلامی که اشاعره فرمودن در ما نحن فی تمام نیست، دلیل ما که روشن شد دلیل وجدانی بود، دلیل اشاعره که روشن شد این عوامر امتحانی و اعتذاریه، جواب عوامر امتحانی و اعتذاری هم بیان شد و روشن شد که اینها دلالت می کنند بر اتحاد طلب و اراده. این محور اول اختلاف ما، موضوع اول اختلاف بین ما و اشاعره در اینجا حل می شود، اتحاد طلب و اراده. حالا باید بریم سراغ مطلب دوم، بحث کلام نفسی و کلام لفظی. بذارید این مقداری که الان براتون گفتم نسبتاً عبارات زیاده، این عبارات را بخوانیم، بعد انشاءالله بعد از تطبیق وقت اگر بود میریم سراغ کلام نفسی. واختلاف، بسم الله الرحمن الرحیم، واختلاف هما فی ذالک، یعنی اختلاف طلب و اختلاف طلب و اراده، فی ذالک یعنی در همان لفظ و در همان انصرافی که گفتیم، الجع بعض اصحابنا، ناچار کرده بعضی از اصحاب ما را، الی المیل، که این متمایل بشود، الی ما ذهب الیه الاشاعره. اشاعره چی گفتن؟ من المغایرت بین طلب و اراده. خلافاً من کلام اشاعره، مخالف است لقاطبت اهل الحق، قاطبه یعنی جمیع، تمام اهل حق که منظور امامیه هست، و المعتزله، و معتزله هم با ما موافقن. چی؟ من اتحاد ما، طلب و اراده یکیست. فلا بأس به صرف عنان الکلام الى بیان ما هو الحق فی المقام و ان حققناه فی بعض فوائدنا. اگر شما این مقام را تحقیق کردیم در بعضی از فواید، صاحب کفایه کتابی دارد، غیر از کفایه ها یک کتاب تقریبا مختصری هم هست دارن به نام فوائد الاصول، این را قبل از کفایه نوشتن. صاحب کفایه کلا سه تا کتاب اصولی مهم داره، یکی حاشیه بر رسائل دار، یکی فواید الاصول، این دوتا، اینم سوم کفایت الاصول. در واقع این کفایت الاصول جمع بین فواید الاصول و حواشی رسائل است. این دوتا را با هم جمع کردن شده این کتاب کفایه شده است. البته جمع کردن نه صرفا فقط الفاظش را، نه تحقیقات جدیدی را هم به او اضافه فرموده است. و این حققناه فی بعض فوائدنا، اگرچه در کتاب فوائد الاصول این را مسئله را گفتیم، الا ان الحواله لما لم تكن عن المحذور خالیه، حواله بدهیم به اون کتاب این محذوری دارد، ولی اعاده لیست بلا فائده ولا افاده، اگر همه اعاده کنیم اینطور نیست که فائده ای نداشته باشد و نتیجه ای نداشته باشد، پس بذار اعاده کنیم. کان المناسب فوق تعرض هاهنا ایزن، در کتاب کفایه هم متعرض بحث اتحاد طلب و اراده بشویم و این را تحقیق کنیم. فعلم ان الحق کما هو علیه اهله وفاقا للمعتزله و خلافا للمعشائره هو اتحاد و طلب و اراده. اتحاد طلب و اراده در سه محورها، دقت کنیم. محور اول اتحاد مفهومی، به معنا اینجا محور اول است، به معنا ان لفظیه ما، لفظ طلب و اراده، موضوعان به ازاء مفهوم واحد، این اتحاد مفهومی. و ما به ازاء، این اتحاد مصداقی، و ما به ازاء احدهما فی الخارج، اون حقیقتی که به ازاء یکی از این دوتا هست در خارج، خارج یعنی همون کیفیت نفسانی، یکون رو به ازاء الاخر، این به ازاء آخر هم همون، یعنی همون حالت نفسانی، هم بهش اراده گفته میشه هم بهش طلب گفته میشه. محور دوم، محور سوم انشاء و طلب المنشأ بلفظهی او بغیره، طلبی که انشاء بشود بلفظهی، یعنی به خود لفظ طلب، مثل این که بگوید اطلب من کلما، از تو آب میخواهم، او بغیرهی یا به غیر لفظ طلب، مثل این که بگوید اسم الما، مثلا با صیغه افعل بگوید، فرق نمی کنه. طلب انشائی عین الارادت الانشائیه و بالجمله. خلاصه اتحاد در این سه محور است، هما یعنی طلب و اراده متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن. پس این اتحاد برمیگرده به اینجا، اینجا را میخوام بگیم. اما اتحاد بین طلب و اراده به حسب مقام لفظ نیست ها، دیروز در مقام لفظ گفتیم اینا با هم فرق میکنه. طلب منصرف است به طلب انشائی، اراده منصرف است به اراده حقیقی. لا، این اشاره به بحث دیروز است. ما که میگیم این است، تو این سه تا محور میگیم لا ان طلب الانشائی، نه این که اون طلب انشائی، الذی هو المنصرف الی اطلاقه، طلب انشائی که منصرف است الیه، یعنی به اون طلب انشائی، اطلاقه یعنی اطلاق لفظ طلب، اطلاق لفظ طلب منصرف به انشائی میشود، کما عرفته، نه این که این طلب متحد مع الارادت الحقیقیه التي ينصرف الیها، یعنی به اون اراده حقیقیه، اطلاقها ایزن، یعنی اطلاق اراده، اطلاق اراده برمیگرده به اراده حقیقی، اطلاق طلب برمیگرده به طلب انشاء. نمیخوام بگیم اینا با هم متحد هستن ها، نه، همچین حرفی نمیزنیم. ضرورت ان المغایره بینهما، مغایره بینهما یعنی بین لفظ اراده و لفظ طلب، که یکی منصرف به انشائیه یکی منصرف به حقیقیه، مغایرت بین این دوتا، از هر و من الشمس و ابین و من الام. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیت و الاتحاد، وقتی که مراد ما را از داشتان عینیت و اتحاد دانستی، مدعا روشن شد. حالا میریم سراغ دلیل. دلیل ما چیه؟ ففی مراجعه الوجدان، دلیل ما وجدان است. ففی مراجعه الوجدان عند طلب شیء والامر به حقیقتا، وقتی چیزی را طلب میکنیم و امر میکنیم به صورت حقیقی، کفایتون فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، وجدان کافی است. حالا صاحب کفایه وجدان را باز میکند. وقتی که شما تشنه شدید و آب را اراده میکنید، ببینید مقدماتش چیه، ذل مقدمه‌اش چیه، چهار چیز را پیدا میکنیم. اون وقت ببینیم وجدانم غیر از این چهارتا یه امر پنجمی هم اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. این تحلیل مسئله وجدانی است. فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس، غیر از اون تصمیم و عزمی که بهش میگیم اراده و قائم به نفس است، لا يجد انسان صفتا اخرى
قائمتن به این نفس یکون و هوت طلب غیرها، یعنی غیر از اراده یه چیز دیگری به نام طلب باشد. سوا مگر غیر از اراده در نفس مگر یه چیز دیگری است که همون چیه؟ مقدمات الاراده است. سوا دارید دیگه تو کتاباتون؟ بله؟ بله، کتابهایی مثل ما سواعن با الف و همزه نوشته، این غلطه. سوا با الف مقصوره نه با الف ممدوده. نفس نمییابد انسان در نفس خودش غیر از اون اراده یک حالت دیگری را سوا، مگر اون چیزهایی که مقدمه اراده هست. سوا ما هو مقدمت و تحققها، یعنی تحقق اراده، که چی اون مقدمات؟ اینه عند خطور شی، اول تصور شی، از خطور یعنی تصور، و المیل و هیجان رغبت الی، تمایل و هیجان یعنی حرکت کردن اون تمایل الیه به اون شی، و تصدیق لفائدته، و تصدیق به فائده اون شی. البته دقت بفرمایید اینجا صاحب الکفایه جا به جا فرموده ها، اگه به ترتیب بخوایم بگیم اول باید بگیم خطور، بعد باید بگیم تصدیق، بعد باید بگیم میل و هیجان رغبت، شوق و تمایل بعد از تصدیق به فائده است. شما همون تصدیق به فائده نکردم شوقی حاصل نمیشه. اینجا یک تقدیم و تأخیر، البته اشکالی نداره چون صاحب کفایه در مقام ترتیبش نیستن، ما داریم برای شما مرتب میکنیم این مقدمات اراده را. اول تصور است، بعد تصدیق به فائده است، بعد هیجان و رغبت و میل است. چون تا من تصدیق به فائده نکنم که میلی برای من حاصل نمیشود. توجه فرمودید؟ لذا این تقدیم و تأخیری از نظر واقعی در عبارت صاحب کفایه باید باشد. پس بنابراین سوا اون مقدماتی که گفتیم اینها هست، توجه فرمودید، و هو الجزم و هو یعنی اون ذل مقدمه ما که همون اراده باشد، چیه؟ الجزم به دفع ما یوجب و توقفه عن طلبه. جزم یعنی تصمیم پیدا می کند انسان که کنار بزند اون چیزی که موجب می شود توقف انسان را، عن طلبهی یعنی از طلب اون شی، لعجلها به خاطر اون اراده ای که دارد، یعنی اون اراده جزم‌آور می شود و تصمیم می گیرد انسان که هر چیزی مانع راهشه اینها را دفع کند و کنار بزند. و بالجمله لا یکاد و یکون غیر صفات المعروفه، صفات معروفه یعنی مقدمات اراده ها، منظور از صفات معروفه همون مقدمات اراده است، ول اراده غیر از این صفات و غیر از اراده، لا یکون و هناکه یعنی در نفس انسان، صفتون اخرى یه امر پنجمی، قائمتون به ها که قائم به نفس باشد، که یکون و هود طلب، اسم این را ما طلب بداریم. پس فلا محیثه یعنی هیچ راهی وجود ندارد الا ان اتحاد الارادت و طلب، اراده و طلب یکی می شود، و ان یکون ذاک شوق المؤکد، اون شوق مؤکدی که المستتبع یعنی المستلزم، شوق مؤکدی که مستلزم می شود لتحریک العضلات، که حرکت بدهد عضلات را. حالا وقتی که عضلات حرکت می کند فی ارادت فعلهی بالمباشره، مباشر یعنی مستقیما، وقتی اراده کرد خودش مستقیما بلند می شود و آب می خورد، خودش آب را می خورد، یه وقت نه به تصویب است، اراده کرده اما خودش بلند نمی شه، امر می کند به بچهش یا به غلامهایش که برای من آب بیاورید. بالمباشره اول مستتبع، این المستتبع به اون مستتبع بالایی می خوره، یعنی شوق مؤکدی که مستلزم می شود لامر عبیدهی، که امر کند برده های خودش را بهی یعنی به اون شی، فی ما لو اراده، اونجایی که اراده کند اون شی را، لا کذالک یعنی لا مباشرتن، یه وقت خودش میخواد مباشرتن انجام بده خب خودش بلند میشه، یه وقت نمیخواد مباشرتن انجام بده، خسته است ناتوانه از راه رسیده خیلی خسته دیگه نمیتونه بلند شه از سر جایش، به اون عبدش به اون بچه‌هاش میگه برای من آب بیاورید. توجه فرمودید؟ خب ان یکون ذاک شوق المؤکد، اسم ان یکون اون ذاک شوق المؤکد خبرش اینجاست، مسمى به طلب و اراده، اون شوق مؤکدی که به دنبالش از مجاز وجود دارد، این را هم بهش اراده میگیم هم بهش طلب میگیم، چون وجدانن در وجدان ما چیزی غیر از اراده به نام طلب وجود ندارد، پس همونی که اراده از همان هم طلب میشود. کما یعبر بهی، کما این که تعبیر می شود به طلب تارتن، و به ها و به اراده تعبیر می شود اخرى کما لا یخفا. توجه فرمودید. خب در اینجا عرضم به حضور شما که تا اینجا این بحثی بود که در رابطه با چی داشتیم؟ اتحاد طلب و اراده داشتیم و حرف ما روشن شد و دلیل ما هم روشن شد. اینجا که الان رسیدیم، ما البته دلیل اشاعره هم گفتیم، چون دلیل اشاعره همینجا باید گفته بشود درباره طلب و اراده. صاحب کفایی اول کلام نفسی و کلام نفسی اینجا بیان می فرماید، آخر سر دلیله. دلیل کی را بیان می کند؟ دلیل اشاعره را بیان می کند. خب من فکر می کنم اگر بخوام وارد این بحث کلام نفسی و کلام لفظی بشیم، البته 5-6 دقیقه وقت داریم. ما حالا این ساعت صحیحه؟ الان چقدر ساعت؟
5 دقیقه
وقت داریم. پس بماند، چون هم 5 دقیقه خارجش را بگیم دیگه به تطبیقش نمیرسیم. والحمدلله رب العالمین. دوستان توجه بکنید، فردا خوب شد دوست فردا. فردا که هفتم ماه صفر هست، در تقویم ها به عنوان ولادت حضرت امام کاظم علیه السلام ثبت کردن، ولیکن به قول بسیار قوی که ما هم همین قول را قبول داریم، روز شهادت امام مجتبی سلام الله علیه هفتم ماه صفر است. علی خلاف اون چیزی که در تقویم ما شهادت امام مجتبی را 28 صفر نوشتن، اینجا شهادت امام مجتبی در هفتم صفر اقوام است. مراجع نجف هم در نجف اشرف شهادت امام مجتبی را همین هفتم صفر میگیرن. مرحوم آیت الله العظما شه عبدالکریم حاضری نظر مبارکشون همین هفتم صفر بود و ایشان دهه اول صفر را یک دهه کامل روزه میگرفتن و میفرمودن همون طوری که دهه عاشورا برای امام حسین که سبت اصغر هستن ما یه دهه روزه میگیریم، برای امام مجتبی هم که سبت اکبر است باید یک دهه روزه بگیریم. لذا این مرجع بزرگوار در منزل خودشون یک دهه روزه‌خوانی داشتن به خاطر امام مجتبی سلام الله علیه. ما هم موافق با همین قول هستیم، فلذا فردا درس ما تعطیل است ولی چهارشنبه ان شاء الله درس هست. والحمدلله رب العالمین.
علم الا
گرش الله، یعنی اگر معنای حقیقی اراده نشه،
یعنی معنای حقیقی مرحوم وجوب داره مثلا،
معنای حقیقی یعنی وجوب بعد
خب وجوب شد الان و الا،
یعنی اگر معنای حقیقی اراده نشه
خب این یعنی
فعل نه، یعنی اگر معنای حقیقی را اراده نکنه از امر بگیم امر به معنای مجازیه، اگر بگیم به معنای دیگه این استدلال به درد نمیخوره، یعنی این صغرا و کبرا دیگه فایده ای شما معنای حقیقی رو میخوام ثابت کنم، معنای مجازی که به درد ما نمیخوره. موسیقی که داشته سر فرزند در نام داشته اون که اراده انشایی و میشه طلبه اراده حقیقی نکرد، طلب حقیقی هم نکرد، اراده حقیقی نداره، یعنی واقعا اراده نداره، همون که واقعا طلب هم نداره فرمه می کنه طلب انشایی هست، اراده انشایی هست، اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی نیست.
استاد ببخشید، اوامر امتحانی که اشاعره گفتن جواب خوبی ندادن.
چه جواب خوبی ندادن؟
جوابی که فهمید اینا که اگر اینجا حقیقی باشه چرا؟ طلب حقیقی باشه اینجا اراده.
خب ببین آخه اینا میگفتن در اوامر امتحانی طلب هست ولی اراده نیست. ازشون سوال میکنیم طلب حقیقی هست یا نیست؟ در اوامر امتحانی طلب حقیقی هست یا نیست؟
طلب نیستی.
خب پس بنابراین اراده حقیقی هم پس طلب با اراده یکی شد دیگه، طلب با اراده یکی. اگر شما ثابت کنید در اوامر امتحانی طلب حقیقی هست ولی اراده حقیقی نیست، اینجا مغایرت خوب روشن
ثابت میکنه که طلب حقیقی هست یا نیست.
خب هست یا نیست
بینشون رو نمیتونه.
خب حالا شما بفرمایید که ببینید اگر گفتیم اراده حقیقی نیست، که اشاعره قبول دارن اراده حقیقی نیست، از اشاعره سوال میکنیم طلب حقیقی هست یا نیست؟ طلب حقیقی هست یا نیست؟ نیست. پس معلوم شد این طلب حقیقی و اراده حقیقی یکی هم دیگه، چون اون که نیست اینم نیست. از اشاعره میپرسیم این طلبی که اینجا هست چیه؟ میگن طلب
انشایی.
خب میگیم خب اراده انشایی هم هست، همونطوری که طلب انشایی هست اراده انشایی هم یعنی اراده‌ای که ابراز شده در صیغه افعل، اینم هست، ولی خب اراده حقیقی نیست، کما که طلب حقیقی هم نیست. اصلا اینا یکی هم.
ببخشید اینجا لازم نیست که حتما بین اینا ناچیز هم باشه، که یعنی هر جا طلب باشه اراده هم باشه، چون امکان داره شاید اینجا اراده
حرف مهمه. اون میگیم هر جا اراده حقیقی هست قطعا طلب حقیقی هم. شما یه نمونه بیارید که اراده حقیقی نباشد ولی طلب حقیقی باشد. این مثالی که زدید طلب انشایی رو ثابت میکنه، یعنی میگه آقا طلب انشایی هست اراده حقیقی نیست. خب ما خودمون همین حرف رو قبول داریم، ما که قائل به اتحاد طلب و اراده هستیم نمیگیم انشایی از یه طرف و حقیقی از یه طرف، اینا با هم اتحاد دارن. ما میگیم انشایی از دو طرف، حقیقی از دو طرف، اینها با هم اتحاد دارن. پس بنابراین حرف شما مدعای ما رو رد نمی کنه، مطلب ایران میگه که اتفاقا مدعای ما رو تأکید می کنه.
اراده و طلب دیگه یکی.